صحبت کردم. ایشون از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی در سالهای دفاع مقدس هستند.
سرزمین نورو زندگی تبسم طبیعت است.
وقتتون بخیر اهالی محترم سرزمین نوروز. اجازه بدید با هم دیگه بریم به سمت و سوی یکی از استانهای بسیار زیبا و بسیار فرهنگی و بسیار فرهیخته در کشورمون و البته خیلی هم مسافر دوست و مسافرپذیر، استان فارس. در این لحظه بنا داریم با سرپرست معاونت گردشگری استان فارس گفتگو بکنیم. به آقای محمد کاظم بهادری پور سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. خوش آمدید به سرزمین نوروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه مردم، همیهنان عزیزمون در سراسر کشور که صدای بنده رو می‌شنوند. همچنین عرض خسته نباشید دارم خدمت دستندرکاران رسانه ملی رادیو فرهنگ.
خیلی متشکرم.
تبریک عرض میکنم سال نو خدمت همه عزیزان.
متشکرم. منم به شما تبریک و شادباش عرض میکنم. سلامت باشید. تصاویری که ما از روزهای آغازین سال نو میدیدیم از استان فارس، از شهر شیراز و مشخصا فکر میکنم بعد بگیم که در نقطه یکی از نقطه های کانونی شهر شیراز در آرامگاه حافظ که می دیدیم علاقمندان و مشتاقان زبان پارسی چگونه گرداگرد آرامگاه حافظ حلقه بسته بودن. یاد یه بیت از خود حافظ افتادم که او سروده که بر سر تربت ما چون گذری همت خواه که زیارتگاه رندان جهان خواهد شد. آقای بهادری پور بفرمایید از وضعیت استان، به خصوص این که با آقای فاطمی هم که ما گفتگو کردیم، دبیر هماهنگی سفرهای کشور، گفتند که این استان ظرفیت مسافرپذیریش کامل شده. کمی درباره وضعیت استان فارس توضیح بفرمایید. خواهش میکنم.
حضورتون که خب در استان ما حدود 23,000 تخت اقامتی داریم. بله. که تخت اقامتی رسمیمون شامل هتل آپارتمان ها، مهمان پذیر ها، هتل های سنتی، در واقع حالا اقامتگاه بومگردی، اینها هستند که خب این ظرفیت اقامتگاه رسمون از در همون روزهای نخستین به 100% رسید و با توجه به اینکه سیل عظیمی از هموطنان در ایام نوروز راهی استان فارس شدند و به عشق حافظ، به عشق سعدی، به عشق حضرت شاهچراغ علیه السلام و بله و آثار جهانی تخت جمشید، پاسارگاد، علاقمندان راهی این استان میشن، ما باید میزبانی خوبی از این دوستان داشته باشیم که انشالله همیشه این استان رو مقصد سفر خودشون قرار بدن. بنابراین ما امکانات اقامتی رو در حد توان واقعا دوستان در حوزه شهرداری، در حوزه آموزش پرورش کمک کردن، همیاری کردن با اداره کل میراث‌سنگ استان، بنوان دبیرخانه ستاد و ما خوشبختانه موفق شدیم که کمپینگ هایی بودن، 4 کمپینگ رو در سطح شهر شیراز برقرار کنیم.
این اردوگاه ها رو توی خود سطح شهر برقرار کردیم؟
بله بله، در سطح شهر با امکاناتی که حالا در واقع اقامت مناسبی رو برای هموطنان داشته باشیم در کانکس ها اقامت میکنن و یا حالا در
اتاقهایی که از قبل تدارک دیدید. بله
بله برای فضای برای نصف شادار دارن، حالا امکانات در واقع دیگه در کنارش ایجاد شده که اینها در خدمت هموطنان هست. همچنین مدارس آموزش پرورش هم تجهیز شدن، تعداد میاد مدارس که در واقع در میزبانی از هموطنان بتونن به ما کمک کنن. اتفاق افتاده. ستادهای اجرای خدمات سفر در سطح استان فعال هستن و پلیس تمام محورها رو کنترل میکنه و خوشبختانه شاهد تردد نسبتا خوبی در استان هست.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. همینجا چون شما این توضیحات رو دادید، من خواستم از همه هموطنان خوبم، مسافران عزیز نوروزی، درخواست بکنم که چون تعداد مسافرهایی که به شهرهای مختلف از جمله به شیراز رفتن خیلی زیاده، یه مقدارم باید بیشتر مراقب آثار فرهنگی و تاریخیمون، سرمایه های خودمون باشیم و به قول معروف دور این آثارمون بچرخیم، مراقبشون باشیم که آسیب نبینن. اگر نکته ای رو شما میخواهید بفرمایید آقای بهادری پور بفرمایید، وگرنه با شما خداحافظی بکنیم.
تشکر میکنم از شما که این ارتباط رو برقرار کردین. خیلی متشکرم.
زنده باشید. آقای بهادری پور که سرپرست معاونت گردشگری استان فارس هستند، توضیح دادن که علاوه بر ظرفیت‌های موجود، مدارس و در واقع اماکن دیگه و همینطور اتاق‌هایی رو که در اردوگاه‌هایی که شکل دادن در سطح شهر آماده کردن، مسافران نوروزی در استان فارس خیالشون راحت باشه. آقای بهادری پور، به شما خدا قوت میگم و به همکارانتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. خیلی
سلامت باشید. روزتون بخیر.
شبکه فرهنگ گاهی همه ی آن چیزی که روح انسان نیاز دارد قدم زدن در طبیعت است. سرزمین نوروز.
وقتتون بخیر شنونده های محترم رادیو فرهنگ، اینجا سرزمین نوروزه. جالبه که ما با مناسبت های روبرو هستیم که این مناسبت ها در سال 1401 گرد شدن. اون چیزی که صلاحا میگیم روند، به جای روند میتونیم بگیم گرد شدن. این عدد ها گرد شدن. مثل تاریخچه حوزه علمیه قم رو که نگاه می‌کردم، می‌دیدم که سال تأسیس این حوزه سال 1301 هجری خورشیدی بود، یعنی دقیقاً امسال صدومین سال تأسیس این مرکز علمی است که حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی اون رو تأسیس کرد. احیای حوزه علمیه قم به دست حاج شیخ عبدالکریم حائری از پدیده‌های ماندگار و سرفصل‌های درخشان تاریخ ایران است. حاج شیخ با دوراندیشی و بنیانگذاری حوزه‌ای قوی، کارآمد، نقش‌آفرین، نقشی بنیادین در سرنوشت ایران اسلامی در آغاز سده اخیر از خود به جای گذارد. او با این حرکت نخست آنکه کانون و پایگاهی استوار و درخشان در دل ایران برای نشر و حفظ مذهب بنیان گذارد و دو دیگر به پراکندگی علمای ایران جمعیت بخشید و خونی تازه در رگ‌های خشکیده و سرد حاملان مکتب جاری کرد. به بهانه صدومین سال تأسیس حوزه علمیه قم در این لحظه بنا داریم با آیت الله محمود رجبی، مدرس حوزه و دانشگاه، گفتگو بکنیم. حضرت آیت الله، به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بنده هم سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز سلام و عید مبارک نوروز رو هم و سال جدید رو هم به همه تبریک عرض میکنم. انشالله سال پربرکت و سعادت برای همه امت ما باشه.
الهی آمین. خیلی متشکرم. منم همین آرزوهای نیک رو برای شما تکرار میکنم و نوروز رو به شما شاد باش عرض میکنم. در سطرهایی که من خواندم از حوزه علمیه قم و در واقع از تاریخچه تأسیس این حوزه علمیه قم به مواردی اشاره شد که چه تأثیراتی گذاشت این اقدام مهم. از زبان شما مایلیم بشنویم که تأسیس حوزه علمیه قم چه تأثیری بر جهان اسلام گذاشت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اول این نکته رو عرض کنم که امام صادق علیه السلام در زمان خودشون از تأسیس یک چنین مرکز علمی در قم خبر دادن و فرمودن که روزی میرسد که کوفه که اون موقع مرکز علم بوده از مرکز علم توهی خواهد شد و یا به افول رو خواهد نهاد.
بله.
در شهری که قم نامیده میشه، معلوم میشه اون موقع قم مشهور نبوده.
بله.
در شهری که قم نامیده میشود علم ظهور میکند و علم از اونجا به اقصا نقاط جهان، به شرق و غرب جهان میرسد و همه اقشار جامعه، حتی اونهایی که امکانات علمی برای فراگیری علم براشون به طور طبیعی فراهم نیست، از قم در واقع بهره‌مند میشن، از علم قم، و کسی باقی نمیماند که در اقصا نقاط جهان معارف دینش رو نتواند فرا بگیره. اما تأسیس حوزه علمی قم، خب میدانیم که یکی از شخصیت های علمی بزرگ جهان تشیع مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری است که در نجف و کربلا مشغول فعالیت های علمی بودند، حوزه تدریس داشتند و آمدند به ایران و مستقر شدند در عراق. پس از چندی علمای قم از این شخصیت بزرگ دعوت کردند که به قم بیایند و مردم شریف عراق هم مصر بودن که ایشون در عراق بمانه. ایشون به هر حال آمدن قم و بعد یک استخاره کردن که این آیامت فعتونی به اهلکم مجمعین، با همه خانواده بیاین در این قم، و ایشون با این استخاره آمدن به قم مستقر شدن و خب هم تجمعی از علمای خود قم، از اصفهان، از تهران، از حتی عراق آمدن به قم به خاطر عظمت این شخصیت بزرگ و کارهای مهمی که انجام داد. هم وحدت بخش روحانیت شد، هم رونق به حوزه علمیه داد، هم در کارهای خیر و عام المنفعه هم فعالیت بسیار چشمگیری داشتن. این بود که توجه همه علما رو به این شخصیت جلب کرد و از این مناطقی که عرض کردم به قم سرازیر شدن علمای بسیار بزرگ و حوزه رونق پیدا کرد. و در اون زمان که تعداد معدودی شاید طلبه و در قم حضور داشت و روحانی، به هزار نفر، نزدیک به هزار نفر روحانی در حوزه علمیه مشغول فعالیت شدند. بنابراین گذشته حوزه بود. اما امروزه به برکت این حرکت مبارک ایشون و تلاش علمای بزرگ، حوزه علمیه در عرصه همه علوم دینی و همه علوم اسلامی، علوم انسانی رایج تا سطح مقاطع بالای علمی، هست از مدرک دانشگاه تا سطح دکتری، از نظر مدارک حوزوی تا سطح درس خارج، دندیشمندان فرهیختهی در قم و متخصصین برجستهی وجود داره و از 120 کشور جهان در قم دانشپژوه حضور داره و درس میخوانند.
بله.
عظمت حوزه رو میرسونه. طبعا از طریق همین دانشپژوهان و از طریق رسانه های دیگر، فضای مجازی و غیره و سایر امکاناتی که امروزه برای نشر علم فراهم شده، معارف دینی و معارف علوم انسانی روز به اقصا نقاط جهان منتشر میشه. بنابراین نقش حوزه علمیه یا نقش بی نظیر در جهان هست که میتوان در بالفعل در از 120 کشور جهان دانشپژوه و محقق و اینها حضور دارن، تحقیق میکنن، و همچنین به همه اقصا نقاط جهان در حد بیش از شاید نزدیک به 50 کشور جهان شعبه حوزه علمیه دایر شده. این نشان نقش عظیم حوزه علمیه در جهان علم و جهان دین هست. خب میدانیم که آثار علمی حوزه هم، مکتوباتش و منابع علمیش هم، منابعی سراسر غنی دارای نظریه پردازی، ایده پردازی و تولید فکر و اندیشه است در عرصه های مختلف علمی. و یک تحولی اگر انشاءالله این سیر ادامه پیدا کنه، یک تحول عظیمی در سطح جهان در علوم مختلف انشاءالله ما شاهد خواهید بود، کما اینکه الان هم بر نظریات مختلف علوم انسانی حوزه علمی آثار گرانقدری که مشتمل بر نظریه های نوین علمی است رو عرضه میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، توضیحات مختصر و البته جامعی بود. خیلی متشکرم از شما حضرت آیت الله محمود رجبی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی سالی خوب دارم.
متشکرم، بنده هم برای شما و همه شنوندگان شما آرزوی سالی خیر و پر خیر و برکت دارم.
خیلی متشکرم. گفتگو کردم با آیت الله محمود رجبی، مدرس حوزه و دانشگاه.
از هر گوشه سخنی، دو شماره تلفن شبکی فرهنگ 220-485-220-588-23، سامانه پیام کوتاه شبکی فرهنگ 30558. سرزمین نورو.
حتما شما هم در این سه روزی که از سال نو گذشته، البته در روز سوم هستیم، در میانه های روز سوم، از طریق رسانه های گروهی با یک عنوان برای سال 1401 آشنا شدید و به گوشتون بارها خورده و اون عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی بوده. در واقع شاید بهتر باشه که از این عنوان، نه به عنوان شعار سال بلکه به عنوان دستور کار سال 1401 یاد بکنیم. اجازه بدید در این دقایق با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در این باره گفتگو بکنیم و نگاه و دیدگاه این نماینده و در مجموع مجلس شورای اسلامی رو درباره که قانونگذاری در این حوزه بشنویم. با آقای دکتر الله وردی دهقانی، نماینده شهرستان ورزقان و همینطور رئیس کمیته معدنی کمیسیون صنایع و معادن گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. استفاده می کنم از فرصت سال جدید و قرن جدید رو که سال مثنوی است به خدمت هموطنان عزیز تبریک عرض بکنم و سلامتی و موفقیت همه عزیزان رو از خداوند متعال بخواهم.
خیلی متشکرم. منم به شما نوروز رو تبریک میگم، انشاءالله سال خوب برای همه باشه. آقای دکتر، امسال یک دستور کار نهادهای رسمی و البته غیر رسمی، یعنی گاهی ما با کلمه ها دچار در واقع سوء برداشت هم میشیم، یعنی وقتی میگیم شعار سال با دستور کار سال فکر میکنم که متفاوته و همینطور گاهی فکر میکنیم این دستور کار صرفا برای نهادهای رسمی و دولتیست، ولی خوبه که برای این دستور کارها که تعیین میشه حتما همه نهادهای خصوصی، نهادهای دولتی و مردم وارد کار بشن و اون عنوانی است که بر امسال گذاشته شده با عنوان تولید دانش بنیان اشتغال آفرینی. آقای دکتر، شما در مجلس شورای اسلامی و مشخصا در کمیسیون صنایع و معادن و البته در کمیته معدنی چه برنامه‌هایی دارید که بتونیم این شعار رو در واقع این دستور کار رو محقق بکنیم، به خصوص با تأکیداتی که بر گسترش میدان حوزه دانش بنیان شده؟
خب من ابتدا باید توضیح بدم که حضرت آقا در این دهه با یک تیزبینی و تیزهوشی خاصی تولید را به عنوان گفتمان برتر در واقع کشور کرده و این در واقع دستوری نیست که از بالا به پایین صادر بشه. این هدف اینه که این گفتمان سازی بشه.
بله.
و همه آحاد مردم، چه دولتی ها چه غیر دولتی ها، توجه ویژه‌ای بکنن به تولید، برای اینکه تولید در یک کشور پایه و اساس اقتصاد آن کشور محسوب میشه.
همینطوره.
فاکتورهای مثل اشتغال، بیکاری، تورم، درآمد سرانه، معیشت، صادرات، استقلال اقتصادی مالی، همه اینها وابستگی شدید به تولید دارن. یعنی اگر تولید نداشته باشیم همه اینها تو جامعه بحث برانگیز خواهد بود.
بله.
و امسال که حضرت آقا مزین فرمودند این گفتمان تولید را به دانش بنیان و کارآفرینی، خب این یه ویژگی خاصی داره. ببینید الان منظور از دانش بنیان این هست که ما تولیداتمون رو باید بروز رسانی بکنیم، یعنی ما بتونیم تولید و اقتصاد و علم را با همدیگه ترکیب بکنیم.
بله.
و لازمه ماندگاری تولید در بروزآوری آن هست. ما برای اینکه بتوانیم توان تولیدمان را حفظ بکنیم و آن را ارتقا بدیم و در حقیقت بتونیم نیازهای فعلی بشر و جامعه و آینده را حفظ بکنیم و تأمین بکنیم، استفاده از دانش‌های نوین بشری در حقیقت اجتناب ناپذیر هست. لذا بر اساس همین است که حضرت آقا تأکید مؤکد کردند که بر بکارگیری دانش در تولیدات، یا در واقع تولیدات دانش بنیان، دنیا در این سمت حرکت کرده، به همین سمت و سو حرکت کرده.
بله.
ما ببینید کیفیت و کمیت و کارایی بالا و قیمت تمام شده در تمام کالاها و خدمات رو فقط میتونیم از طریق دانش‌های بروز بشری حفظ بکنیم.
بله.
و در کالاها و خدماتون اعمال بکنیم.
بسیار.
که انشالله بتونیم
انشالله
به فرمایش حضرت آقا زامه عمل بفروشن.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای الله وردی دهقانی. حتما در روزهای پیش رو این بحث رو بیشتر باز میکنی، به خصوص در باره گفتمانی که فرمودین گفتگو میکنی با هم دیگه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدمتتون هستیم. من
سلامت باشین.
شنوندگان محترم خدا حافظ.
متشکرم. خدا نگهدارتون. امروز سوم فروردین سال 1401 هجری خورشیدی است. سوم فروردین در پهنه تاریخ سرزمین من چه وقایع و اتفاقهایی رو به خود دیده؟ به این پرسش آقای رضا مختاری اصفهانی پاسخ خواهند گفت. آقای مختاری سلام و درود به شما، روزتون بخیر و البته برای بار سوم سال نو مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب مؤمنی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین نوروز. روز و روزگار شما بخیر باشه، عید نوروزتون بار دیگه مبارک باشه و سال خوبی رو شروع کرده باشید و همچنین در پیش داشته باشید.
انشالله برای شما خانواده محترمتون و همه اهالی و ساکنان سرزمین نوروز. آقای مختاری اصفهانی، سوم فروردین چه وقایعی به خودش دیده؟
خواهش میکنم. من اول راجب نوروز، با توجه به اینکه فضای نوروزی هم در فضای نوروز هم بفرماییم، در مورد نوروز در بلخ که به عنوان یکی از در واقع قدیمی ترین کانونهای سرزمین نوروز هست.
بله،
در
ایران باستان. مهم.
بله، در بله. در ایران باستان به عنوان باختر این منطقه شناخته می شده و یونانی ها به او باکتریا می گفتن و خب این سرزمین باختر گفته میشه همون جایی است که جمشید در واقع در اون بر تخت سلطنت نشست و نوروز رو برای مردمان سرزمین نوروز به عنوان یک جشن اعلام کرد.
بله.
و خب امروز هم خب میدونیم که مرکز ایالت بلخ در افغانستان مزار شریف هست.
بله.
که خب مزار شریف هم چون به طوری که در حبیب السیر اومده، حبیب السیر خاندوین، این هستش که شاه عباس صفوی در سفری که به اون منطقه داشت به سنگ نوشته‌ای برخورد که در اونجا گفته شده بود اینجا آرامگاه حضرت علی هست و به همین جهت خب منصوب هست به اینکه حضرت علی در اونجا هست و به همین جهت اونجا رو مزار شریف مینامن و مورد اعتماد و اعتقاد و احترام و تقدیس اهل سنت و اهل تشیع هست.
بله.
و یکی از جاهایی هست که نوروز رو با یک شروع خاص،
بله بله،
این ترکیب و تلفیق فرهنگ ملی و فرهنگ مذهبی رو ما در مزار شریف میتونیم ببینیم. مردمان مزار شریف در دوره‌های مختلف در واقع سعی کردن که سنت نوروز رو حفظ کنن و پاس بدارن. من حالا اطلاع ندارم امسال این سنت چگونه در واقع پاس داشته شده، اما
فکر میکنم برگزار نشده امسال.
بله خب، ولی خب بالاخره در دل حتما و در خانه هاشون اونها مردم مزار شریف افغانستان نوروز رو پاس داشتن. بله. یکی از آداب مردم مزار شریف این است که سفره هفت سین رو در واقع مفهوم دارم و یکی دیگه هفت میوه هست. بله. و این که در واقع به طبیعت احترام میذارن، شم روشن میکنن، لباس نو و رنگارنگ میپوشن. و یک جالب اینجاست که در واقع علاوه بر اینکه نوروز گفته میشه، روز دهقان هم هست، یعنی این پیوند با طبیعت رو ما در بلخ میتونیم ببینیم. و یکی از اتفاقات جالبی که در مزار شریف رخ میده این برپا داشتن و به اهتزاز در آوردن پرچم حضرت علی هستش. و اینکه جشن گل و اینکه گل خیلی در واقع در مراسم نوروز مردم مزار شریف جایگاه خاصی داره و بر همین اساس لباس‌های رنگارنگی که مردم در این روز می‌پوشن. و نکته جالب اینجاست که اون پرچمی که به عنوان پرچم حضرت علی بلند می‌کنن گفته میشه نماد و میراثی از درفش کاویانی هست که در مزار شریف در واقع مردم افغانستان بلند میکنن و این پیوند بین ملیت و مذهب رو در افغانستان و ایران فرهنگی نشون میدن. چون که در سرزمین ایران خودمون ایران جغرافیایی که امروز داریم همین وضعیت پیوند مذهب و ملیت، جشن‌های ملی و جشن‌های مذهبی رو ما میتونیم ببینیم.
آقای مختاری عذرخواهی میکنم چون که خیلی زمان نداریم، حدود 1 دقیقه و 30 ثانیه با شما همراه هستیم، اگر که عنوان این مناسبت‌های تاریخی رو بگید.
خواهش میکنم. یک مناسبت که خب تأسیس حوزه علمیه قم در سال 1301 در توسط عاشق عبدالکریم حائری یزدی هست. من مناسبت تاریخی بعد مفصل‌تر میگم که 1344 در گذشت استاد عبدالعظیم قریب هست که ایشون متولد گرکان آشتیان بودن. تحصیلاتشون رو در زادگاهشون در واقع شروع کردن، بعد به تهران اومدن، در مدرسه سپهسالار و دارالفنون تحصیل کردن و شاگرد میرزا طاهر تنکابونی بودن. بعد از اون در وزارت معارف استخدام شد و تدریس در مدرسه علمیه تهران رو شروع کرد. از در مدرسه نظام هم مدتی تدریس کرد که از شاگردان ایشون میشه به محمد تقی پسیان اشاره کرد و مدتی هم در دارالفنون و دارالمعلمین مرکزی تدریس میکردن. از 1306 تا 1111 ادبیات فارسی به محمد رضا ولیعهد رضاشاه یاد میداد. بعد از تأسیس دانشگاه تهران به استادی دانشگاه و همچنین بعد از تأسیس فرهنگستان عضو فرهنگستان بود. از مهمترین در واقع اقدامات عبدالعظیم قریب میشه به تدوین دستور زبان فارسی و تهیه کتابی به نام فراید الادب اشاره کرد که در واقع منتخبی از نظم و نثر فارسی است.
خیلی متشکرم از شما آقای مختاری سانی، عضو میخوام بخاطر اینکه زمانمون به پایان رسیده، روزهای بعد حتما با افتخار با شما همراه هستیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
همچنین خدا نگهدار.
زنده باشید. همچنین با شما اهالی محترم و دوست داشتنی سرزمین نوروز خداحافظی میکنم. عیدتون مبارک، خوب و خوش باشید.
نشانی قم سرای ایرانی. سندباد در راه است. سندباد.